اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. امیدوارم سال نو 1400 هجری شمسی را با تندرستی و شادکامی آغاز کرده باشین. به همین آرزومندی برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا با مرور بر رویدادهای عمده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان در سال که گذشت اختصاص یافته و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. محترم کریم پیکار پامیر، تاریخ نگار و پژوهشگر امور سیاسی و فرهنگی از کانادا مهمان برنامه امشب ما هستند. آقای پامیر، سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
ممنون شما، سلام و احترام به شما و سال نوتان مبارک. به این وسیله قدم های نیک بهار و نوروز خوشستر به همه مردمی عزیز ما تبریک از میکنم.
جهان سپاس از شما. جناب آقای پامیر، مردم افغانستان در طول تاریخ در برابر خطراتی که در کمینشان بوده مقاومت کرده و پیروز شدند. اگر به عنوان یک تاریخ نگار از پیشینه اتحاد و اتفاق افغانها و قلع و قمع خطرات بگوین.
سوال بسیار به مورد است. البته داستان طولانی، در برابر چنین سوال تعجب میکنیم که از کجا باید آغاز بکنیم. اما بله، به اساس تذکر مختصر شما، افغانستانی عزیز ما، همین جغرافیایی که ما به نام افغانستان میشناسیم و تا دیروز به نام خراسان یاد میشد، در واقع سرزمین بلادیده و سرزمین جفاکشیده است. همیش در طول تاریخ و در طول سالهای متمادی مورد توجه قدرتمندان شرق و غرب و شمال و جنوب واقع شدند و همچنان مورد تجاوز و تعرض. ولی در برابر هر تعرض و تجاوز قدرانه، همی مردم زحمتکش و فداکار همی جغرافیه افغانستان مقاومت کردن و استادگی کردن و رسمیدن به خاطر پاسداری از آزادی و شرف و ناموس و وقار خودشان. در این ما هیچ تردیدی نداریم، املاک تاریخ شاهد است که به هزارها هزار قربانی را در محراب آزادی فدا کردن و تقدیم کردن. اما با تأسف یک نقطه باید باز برسانم که روزگار نصیب مردم ما چنان بوده که تمام قربانی ها و فداکاری هایشان در طول تاریخ کشور همیشه پامال شده، در جنگ و فداکاری و جدال همیشه یا پیروز و فداکار بودن، ولی در میدان تصمیم گیری و سیاست همیشه متاسفانه بازنده. به او دلیل است که تا امروز ما یا مردم ما روزگار خوبی ندارند، چون با پس از هر جنگ و جدال انتظار می داشته باشند که اگر رهبریت معقول و مردمی و دلسوز و کارا به وجود بیاید تا ملت، تا مردم و کشور رهبری درست و صادقانه و مدبرانه داشته باشد. متاسفانه از این نعمت تا امروز محروم.
سال 1399 در افغانستان در سایه شیوع ویروس کرونا و توافقنامه صلح آمریکا و طالبان آغاز شد و با گسترش ویروس کرونا و کشاندن مذاکرات صلح به سمت روسیه و دوام جنگ به پایان رسید. یافته های شما از اثرات این بحران ها چی است؟
شخصا من برداشت خود خدمت شما عرض می کنم که در سال 1399 متاسفانه ما نه تنها بیماری کرونا داشتیم در وطن، اما طوری که در سر تا سر جهان وجود داشته، بلکه یک بیماری کرونا دردناک و پرتلفات دیگه هم جریان داشت که او عبارت از اقدامات و خونریزی های گروه های تروریستی در کشور ما بود. سر تا سر سال گذشته با انفجارها و خونریزی ها و بیکاری و فقر و بیچارگی و دربدری سپری شد. گرچه بیماری کرونا قابل دقت بوده، قابل توجه، خوشبختانه اونطور که در سایر کشورهای جهان قربانی گرفت، در افغانستان تا امروز چنین نشده، ولی قربانی عمده را گروه طالبان و داعش و گروه های خونریز دیگه از مردم ما گرفتن. با تأسف که اگر این را جمع بیکاری ها و فقر و بیروزگاری مردم یک جای بکنیم و ناکامی های دولت بسر اقتدار، این یک بیماری بسیار خطرناک و واقعی و بزرگی بوده در کشور عزیز.
اما اگر بحث از بود انکشاف داخلی بررسی بکنیم، چه پیشرفت های صورت گرفت و عمدتا باز هم تکرار میکنیم که چه مشکلات عمده‌ای وجود داشت در برابر این پیشرفت ها؟
در قسمت دستاوردهای یک سال گذشته تعجب میکنیم که چی باید بگویم. ای کاش دستاوردهای مثبت و دلخواه مردم ما وجود میداشت که با افتخار زیاد میکردیم. با تاسف چنین دستاوردهای در ساحات مختلف زندگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و امثال هم وجود نداشته. ما در جمع شاهد هستیم، میبینیم، میشنویم مصاحبه ها را، صحبت ها را، اظهارات مردمی عزیز ما را که کارد به استخوانشان رسیده، فریاد بالا میکنند و میگن که اینجا افغانستان به دوزخ مبدل شده. این خودش بیانگری است که ما هیچ دستاوردی متاسفانه در سال گذشته نداشتیم. اما غمها، پرابلمها بیشمار بود. مثلا ناامنی بزرگترین پرابلم و دغدغه مردم عزیز ما بوده و هنوز هم هست که نتانست دولت بسر اقتدار امی ایبلیتی، توانمندی و لیاقت خود ثابت کرده، نتانست که یک امنیت نسبی را با وجود بیاره. از جانب دیگر امنیت کشور ما و یا صلح سرزمین ما تنها به دست دولت بسر اقتدار نیست، بلکه به دست بیگانه ها هم افتیده.
برای رفع مشکلاتی که شما ذکر کردین، چی راههایی را مناسب میدانه؟
خب راههای متفاوتی باید وجود داشته باشه، ولی در قدم اول باید با صراحت بگوییم که یک افغانستان کاملا وابسته به بیگانه ها و کاملا وابسته به افغانستان ها و همچنان دولت دست نشانده و وابسته بسیار مشکل است که بتوانه راههای حل به اتکاب صلاحیت و لزومدید و لیاقت خودش آغاز بکنه و انجام بده. چون شما میدانید بزرگترین مصیبت ما وابستگی بسیار غلیظ و شدید اقتصادی و نظامی و ابرقدرت امریکا و ناتو است. به این دلیل ما میتونم با صراحت عرض کنم که رئیس جمهور ما و زعمای ملی افغانستان اصلا صلاحیت و اختیارات کامل مستقلانه و ملی خودشان ندارند. بنابراین نمیتونن راه حل این موضوع را خودشان جستجو کنند. ولی راه حلی را که مردم ما، تحلیلگرای ما، شخصیت های ملی و دانای ما میدانند، او متاسفانه از اختیار خودشان خارج است. من فکر میکنم که اگر ما میتونستیم که بسیار دشوار است، اول خود ما را از وابستگی غلیظ اقتصادی و سیاسی و فکری رها میکردیم، بعد از اون میتونستیم رای حل خود ما هم جستجو بکنیم. شما میبینید که حتی یک مذاکره به اصطلاح صلح‌آمیزه که ما بین دولت موجودی افغانستان و مخالفین یا تروریست‌های طالبی و داعشی همین هم مورد معامله قرار میگیره، نیابتی شده. یعنی مردم ما اصلا سرنوشت خودشان اطلاعی ندارن کی سرنوشت از اینا رو تعیین میکنه، روی میز در پشت دروازه بسته چی میگذره. این بزرگترین و دشوارترین مرحله تاریخی زندگی مردم ماست. به اون دلیل تا زمانی که همین چارچوب بسیار ضیق اقتصادی و نظامی و فکری وجود دارد، مشکل است که راه حل بصراحت بگوییم که چی است.
جناب پامیرصیب، شما در آغاز صحبتتان از مشکل افغان ها در میدان سیاست یاد کردین. برمیگردیم میگه افغانستان در طول سال گذشته چه تعاملات را از نگاه سیاست خارجی به خصوص سپری کرده؟
با تاسف در کنار سایر مشکلات و معضله ها باید عرض بکنم که تا امروز سیاست خارجی افغانستان یک سیاست مثبت و ملی مؤثر و سازنده نبوده و هنوز هم نیست. دولت موجودی افغانستان در تنظیم امور سیاسی مخصوص در بخش خارجی کاملا ناکام بوده. شما ببینید سیاست خارجی افغانستان که باید از طریق وزارت امور خارجه معمولا طبق تعامل جمهوری اجرا شود و در رأس وزارت امور خارجه شخص بسیار مجرب، دانا، با نزاکت و فهیم تعیین شود و نصب شود، اما طور پرسنل وزارت امور خارجه از دیپلمات های آگاه و ورزیده باید تشکیل شود. متاسفانه اونطور نیست. ما میبینیم که هم وزیر امور خارجه در رأس وزارت و هم کارمندای وزارت امور خارجه و دیپلماتایی که در داخل و خارج هستند همه به اساس روابط و به اساس ملاحظات، شناخت‌های قومی و شناخت‌های شخصی و خصوصی تعیین و مقرر شدن. پس اینا نمیتونن سیاست خارجی کشور ما را به خصوص در این مرحله بسیار بسیار حساس و شکننده درست تمثیل بکنن. وقتی که درک از مسائل وجود نداشته باشد، یک دیپلمات زبان نفهمد، مهارت‌های دیپلماتیک نداشته باشد، هرگز نمی‌تواند سیاست خارجی کشور در بیرون یا در داخل درست تفسیر بکند. شما می‌بینید خود آقای غنی به عنوان رئیس جمهور کشور چقدر نوسانات فکری داشته تا در سخن خودش، در تصمیمات خودش، حتی در مقرنی‌ها، در تماس‌گیری‌ها با کشورهای مختلف. تنها تا امروز کاری که کرده و آنچه که به مردم تحویل داده یک مشت سخن احساساتی، حتی بسیار وقتا با فریادها و با چیزهای بی‌مانه. پس به این دلیل در امور سیاست خارجی کشور ما هم ما ناکام بودیم و ناکام است.
منشی ازی آیا در ابتدا روشن نشده بود با اعلام حکومت موازی؟
چرا؟ حکومت موازی شما میدونین که در جهان کاملا بی‌سابقه بوده و هیچ نمونه شما دیده نمیتونیم، نه در منطقه نه در جهان. وقتی که یک دولت موازی یا مشترک یا نامش گذاشتن متاسفانه به صورت بسیار بی‌مورد به نام وحدت ملی، این بسیار مضحک بود، بسیار خنده‌آور بود از روز اول، چنان که نتیجهش ما شاهد بودیم که حتی دو مراسم سوگند در کشور یاد شد.
ببخشید حرف شما را در اینجا قطع میکنم، سیاسیون کشور چی شد که اینا توافق کردن با می حکومت موازی؟
ببینید توافق از ناچاری ها و وابستگی ها و بیچارگی ها نشد کرد. سیاستمدارای فعلی که در صحنه هستن، اینا یک مشت انسانای یا جهادی هستن یا صادر شده از خارج و کسایی هستن اینا که سرنوشت مردم ما را از چند سال به این طرف متعصب و انواع مختلف به دست گرفتن، به چنگ گرفتن. اینا تعداد زیادش که هیچ چیزی در بساط نداشتن، از برکت تحولات یا جهادی، تحولات جنگی در منطقه یا فعل و انفعالات که خارج صادر شد و تحمیل شد، اینا به نوا رسیدن به کرسی های بالا و به دلار و دینار و امثال هم. پس اینا عادت کردن به کرسی پرستی و قدرت و دلار و توانمندی ها و هر ترتیبی که امکان داشته باشد تعامل می کنن، معامله می کنن و یک دیگه خودشان می دانن و یکی دیگر هم می شناسن. بنابراین مثلا آقای عبدالله که بسیار می لافید در اول که ما یک دولت غیر قانونی را نمی پذیریم، آقای کدی تقلب به اساس تقلب به صحنه آمده و افتاده، اما دیدیم که به بسیار سادگی کارش کرد، به بسیار سادگی همه پیشنهادهای خارجی داخلی را پذیرفت و آن دیدیم که به اصطلاح یک موتر دو سترنگ و دو ترایوه، هر کدامش که طرف کشفوب داشت و تا این روز هم تقریبا همین تعامل ادامه دارد. با تأسف از روز اول قابل فهم بود که این حکومت موازی یا اتحاد یا 50-50 هرگز نتیجه مثبت برای ملت افغانستان نداشته و نداره و در آینده هم نخواهد داشت.
چی شد که نظریه پردازا هم خاموش بودن؟
چرا نظریه پردازا، تحلیلگران، سیاسیون مستقل ما در وقت زمانش فریادها کردن، نوشته ها بیرون دادن، مصاحبه ها کردن و گفتن که این رای حل اصلی نیست، ولی با تأسف شخصیت های ملی و شخصیت های آزاده، وطن دوست و کارآگاه ما در صدایشان زیاد شنیده نمیشه، او توانمندی های لازم است که بتانند به اصطلاح اثرگذار باشند در معاملات افغانستان و جهان، او اثر هنوز ندارند، توانمندی ندارند، ورنه فریادها صورت گرفت، انتقادها صورت گرفت، ولی امو حلقه شناخته شده دائمیه که به سر قدرت هستن، از رهبران جهادی گرفتن تا سیاسیون دیگه ما، دست با هم دادن، جور آمدن، معامله کردن، البته با همکاری و با دسایس خارجی. پس این صدای ضعیف تحلیلگرای ما به جایی نرسید.
در حال حاضر چقدر جریانات سیاسی به نفع افغانستان است؟
جریانات امروز که به جایی میبینیم گزارشات میرسانه، ادامه داره. من اعتقاد ما بسیار کم امیدواری ها وجود داره که به سود منافع ملی ما تمام شود، به خاطری که میگن سالی که نیکوست از بهارش پیروز. هر اقدامی که صورت میگرد متاسفانه سنگ غلط و گام غلط میگذارند. با او دلیل تعاملات امروز بسیار نابرابر است. جناح‌های مختلف سیاسی جناهایی که در داخل افغانستان یا مبارزه میکنن یا دلشان به کشور میسوزن، حرفی برای گفتن دارن، توانایی برای کار کردن دارن، عرض کردم که برای اونا چانسی مویستر نیست، بخصوص کسایی که وابسته نیستن به منابع بیرونی. شما میدانید تشکیل کلی دولت موجودی افغانستان یا حکومت موجودی افغانستان به این شکل است که هر کدام به نحوی از آنها وابستگی خود به بیرون دارد، به خارج دارد، و یا هر کرسی نشین از جمله کوته یا سهم کشورهای دخیل در امور افغانستان است. پس ما میبینیم که یک حلقه باطل به وجود آمده. مثلا یک آدم یک روز والی است، اما آدم فردا وزیر تعیین میشه، اما آدم پس فردا مشاور تعیین میشه. علما انسان است که همیشه میچرخه و در این خدمتها، در این کرسی ها کار میکنه و مردم به چشم سر میبینه. ما در این زمان اعتقاد کامل داریم که در کشور عزیز ما افراد، شخصیت ها و نیروهای بسیار مثبت، ملی و دلسوز و آزادت وجود دارد. اگر برشان کسی همین چانس هم سر بکنه که اینا بتانن در تعیین سرنوشت مردم خودشان سهم بگیرن، متاسفانه کسی به اینا این چانس نمیده و خودشان هم هنوز به اون توانایی هایی نرسیدن که موانع را پس بزن. این مشکل هست.
اخیراً در نشست مسکو سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه گفت که ناامنی در افغانستان منطقه را تهدید میکنه و باعث رشد تروریسم خواهد شد. آیا در افغانستان قبل از این جریانات 10 سال یا 20 سال گذشته تروریسم وجود داشت، تروریست بود مردم افغانستان همچو کلمه برشان اطلاق میشد؟
ببینن کشورهای مختلف از همسایه‌های ما گرفته تا دورترینش همیشه منافع خودشان، آن چیزی که بسیار مسلم روشن است همی است. ما باید بپذیریم که هیچ بیگانه دلسوز ما در مورد افغانستان سراغ نداره. هر کشوری مطابق امو خواست خودش حرف میزنن، سیاست خود تعیین میکنن و اقدامات خود می داشته باشن. روسیه امروزی هم از یک طرف به خاطر رعایت رقابت سیاسی و ایدئولوژیک با رقیب جهانی خودش آمریکا و جهان غرب میخواهد در مسئله افغانستان تداخل خود داشته باشد، مخصوصا در تعیین ساختار دولت فردای افغانستان و در امور صلح و جنگ با عنوان یک همسایه بزرگ، یک همسایه که سالها با افغانستان چشم داشته و همیشه گفته که منافع ما در افغانستان باید حفظ شد. حال هم با تغییر نظام که دیروز شوروی اتحاد شوروی بود و امروز روسیه است، ما فکر میکنم که استراتژیشان تغییر نکرده. در قسمت سیاست خارجیشان همو سیاست همیشه، سیاست دست بالا داشتن یا دخیل بودن و مدیریت کردن داشتن و دارن و دویدن هم خواهند داشت. صحبت وزیر امور خارجی روسیه تا دیروز منافعشان طور دیگه ایجاب میکرد، ولی امروز که میبینن طالبا متاسفانه با همکاری و حمایت تنگاتنگ آیسای پاکستان و چشپوشی های ظاهری جهان غرب دوباره تقویت شدن، یک گروه تروریستی نافهم و کوریز بالاخره به یک گروه تقریبا مسلط مبدل شدن. این خود به خودی نبود. از چندین سال به این طرف روابط خصوصی و مخفی طالبان، گروه تروریستی طالبان با کشورهای مختلف ادامه داشتن، از ایتالیا گرفته تا جرمنی تا ایران، روسیه، هند، چین و امثال کشورها روابط خودشان را برقرار کردن، چون میخوان از نظر سیاست خارجی دوراندیش باشن و منافعشان هر رژیمی که در آینده مانه و طالبان میاید باید حفظ کنن و جای پای خود در افغانستان داشته باشن. به این دلیل است که روسیه امروز از دلسوزی ها پیش نکرده. بله درست است که اگر در افغانستان ناامنی ادامه پیدا بکنه، هر اونارو با کشورها با حاشیه صلاحیت ها و قلمروش در آسیای میانه اثرات منفی داره، ولی از نگاه پام کنه زیادتر میخواهد حضور خود در افغانستان نگاه کنه، حضور معذر خود در موازی با امریکا و کشورهای قدرتمند دیگه جهان.
در حال حاضر قدرت‌های جهان طوری که دیده میشه تروریسم در میدان جنگ افغانستان بررسی میکنن. چی شده که به خشکیدن منشی توریزم تا حال توجه نشده یا پرداخته نشده؟
جان مطلب بینم اینجا است، سوال بسیار بسیار عمده است. ببینید در طول سالهای گذشته هم سوال مطرح بود، مخصوصا نزد ما افغان ها، که مثالی که میتونیم به صورت زنده و عمده داشته باشیم نیست که شورای کویته، خب مثلا ما هم میدانیم، دولت های منطقه هم میدانن، امریکا بخصوص کاملا میدانه که شورای کویته که مشتمل از یک تعداد رهبران تروریستی طالبان و افسران آیسای پاکستان است. طراحان جنگی پاکستان هم در کنارشون نشسته. ولی تا امروز امریکا یک بار تقاضا نکرد از پاکستان که این شورا را گلمش جمع بکنید یا بساطش جمع. بسیار گفی آبنا. یک سوال بسیار پیشمافتیدی است که باید امریکا با وجود تلفاتی که داد در ظرف 20 سال اخیر، کشتارهایی که صورت گرفت فیما بین گروه طالبان و نیروهای امریکایی و ناتو و امثالش، ولی امریکا یک بار هم از مقامهای پاکستانی تقاضا نکرد که بساطش گروه کویتر جمع و یا سایر گروه های تروریستی که در خاک پاکستان جا دارن، مکان دارن، در اونجا تنفس میکنن، تربیه میشن، تمرین میشن. این خودش یک سیاست بسیار پیچیده و یک سیاست اتامه بگویم ننگین است. سخن آقای بایدن بیاد ما میانه که در زمان معاونیتش گفته بود که آقای اسپنتار افشا کرد در کتاب خودش و گفت که ضمن صحبت در ارگ کابل گفت و جا برخیست و گفت با شکاب و با اتحاب گفت با حضور آقای کرزی و همه گفت که پاکستان برای ما 50 مرتبه ارزش داره تا افغانستان. این خودش مسوا مسائل می رساند که اگر این حال نتیجه که می گیریم از صحبت خودم ایست که اگر امریکا واقعا می خواست تروریسم سرکوب شود در افغانستان و منطقه، اگر واقعا می خواست که دیگر نیروی بنام طالبان سرکوب نمی کردن، ما یقین کامل دارم که می توانست مقام های پاکستانی را که دستنگر امریکا هستند و از این جیب امریکا تا امروز استفاده کردن، بردن و دستور می پذیرن و خودشان هم عنوان رهبران چاکرمنش کار میکنن، میتونستن اوضاع را متفاوت بسازن، ولی امریکا هرگز این کار را نکرد.
و گروه طالبان هم نظرات خود دارن که اونا ادعا میکنن که حکومت برحال بودن و در حقشان جفا شده و ادعا میکنن که آمدن تا از بحران تجاوز اخلاقی در افغانستان جلوگیری بکنن. نظر شما چی است؟
خب طالبان میتونن هر چیز بگوین. امروز هم سخنگویشان گفت که ما نمیخواهیم رژیم آینده را بیگانه ها تعیین کنن، ما امارت اسلامی در افغانستان میخواهیم و این حق مردم است. امریکا و کشورها بخواهن که باید بگذارن که مردم ما تصمیم بگیرن. یعنی حتی طالبا هم از واژه مردم استفاده میکنن. این مردم بیچاره که هر کدام از نامشان پنیون سو استفاده کردن. دوم، شما میدونین کاملا که گروه طالبان مطلق در خاک پاکستان شکل گرفت از ابتدا و حتی پیش از اینکه ظهور بکنن، قبل از اینکه پا به قندهار بگذارن از کویته پاکستان، سند بیرون داده شده بود. یک کنفرانس ما در کویته داشتیم، پیامو کنفرانس همین سند که از کمیته مبارزه علیه تروریسم کانگرس امریکا بیرون پریده بود، اتفاقا نمونه به دست آورده بودم. امیر تایم کنفرانس ما با هم بطرهای خودم خواندم و برشان بویزد کردم که یادتون باشه که یک مصیبت بزرگ پیشونی است. هنوز از طالبا هیچ سر و صدایی نبود. در اونجا قوایی که ساخته شد، نیروی مستمری که در پاکستان ساخته شد، ظاهرا زیر نام حزب اسلامی، در واقع همین ساختار گروه طالبان بود. در اونجا به اتفاق امریکا و انگلیس و عربستان سعودی در خاک پاکستان هم یا ساخته شدن، از درون مدارس پاکستان یا بیرون آورده شدن. یک بخشی از جنای خلفی های حزب دموکراتیک خلق هم امرا از اینا مدرم ساخته شد، به خاطر که طالبان نمیتونستن تانک بچلانن، نمیتونستن تیاره را پرواز بدن، هنوز مهارت های جنگی کامل نداشتن. پس مقام های پاکستانی از نیروهای خلفی که تجربه داشتن هم به رهبری آقای شناوستانه استفاده کرد و همچنان گروه های خارجی را. یعنی از 3-4 نیرو اینا یک چیز به نام طالب جور کرد.
ببخشید من یک سوال از حرف شما را قطع میکنم که گروه های جهادی هم در هنگام تجاوز شوروی اینا در پاکستان به سر میبردند، چه تفاوتی ما بین بود و باش طالبا در پاکستان و یا این گروه های جهادی که امروز در داخل افغانستان فعالیت دارند وجود داره؟
در قسمت عمل اگر بگوییم، بله بیشتر شما تذکر دادیم که طالبا ادعا میکردن که ما آمدیم از چور و چپاول و از تجاوز اخلاقی تا تجاوز مالی و جانی مردم جلوگیری کنیم و امنیت آوردیم. دقیقا نیده در برابر همین جهادی ها گفتن میده پاتک ها بود مثلا بدادگری و ظلم در این شکی ندارد، اما همین پروژه درسودانه و پروژه رهایی افغانستان از ظلم و بیعدالتی و بیچارگی نبود، بلکه منفعت کشورهای زیدخل مد نظر داشت. هرچند که گروه های جهادی هم در داخل پاکستان پرورده شده، اونجا آیسای پاکستان آمریت داشت و اینا را همشون تحت کنترل گرفت، اما لااقل این جهادی ها تا سالهای متمادی از پشتیبانی فکری و عقیدتی مردم برخوردار بودن به خاطر جهاد علیه نیروهای اشغالگر شوروی اون زمان و طالبان. ولی طالبان با عنوان یک نیروی کاملا استعماری و کاملا مهندسی شده درست شدن و از کویته پاکستان داخل افغانستان به خاطر اشغال افغانستان. دوم، امرای طالبا هزارها فوجی پاکستان از افسر تا از کل پاکستانی وجود داشتن، دوش به دوش طالبا رزمیدن و کشتار کردن، زمین سوخته به وجود آوردن، سنگسارها کردن، برو بریدن، دست و پای بریدن، یعنی یک امنیت گورستانی را در افغانستان مثل دوران امیر عبدالرحمن خان به وجود آوردن. مردم افغانستان یه طور یک امنیت زیرتن نیتون، امنیتی که در اون نفس راحت نباشه.
ببخشید جناب پامیر صاحب، چون وقت برنامه ما داره به پایان میرسه، فقط خلاصه از شما میپرسیدم که در بیانیه نهایی نشست ماسکو که توسط نمایندگان 4 کشور آمریکا و روسیه و چین و پاکستان ارائه شد، تصریح کردن اینا که 4 کشور بنا بر قطعنامه سال 2020 شورای امنیت ملل متحد از بازگشت امارت اسلامی حمایت نمیکنن. این موضوع چه چیزها را روشن میسازه؟
خب اولین باری است که پاکستان هم در پای چونین یک تذکر یا یک موضوع امضا کرده که جای تعجب نیست. پاکستان و سیاستمداران و دیپلماتانش بسیار ورزیده هستند و مطابق روش عام حرکت میکنند، ولی اونا میدانند که رشته به دست خودشان در نهایت کدام گپی نیست. اما امارت اسلامی که مورد خاص و مورد پافشاری گروه طالبان است، از ابتدا مورد خاص ملت افغانستان هم نبوده و نیست. مردم ما متاسفانه تجارب تلخی دارند از امارت اسلامی طالبان، اماراتی که طالبان میخواهند در اون همه امتیازات، همه ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های ملی، هنری، علمی همه نابود میشه. لذا مردم ما با آگاهی و تجربه که گذشته دارند و آگاهی که ظرف 20 سال اخیر حاصل کردند این موضوع رو میدونند. مثلا جمهوریت اسلامی یا جمهوری اسلامی افغانستان چی عیبی داره؟ هم جمهوری است، هم اسلامی که شانه یک پسند داره و هم مردم که شهادت کرده، چرا این را قبول نمی کنند؟ دلیلش ایست که طالبان می خواهند همه چیز را در انحصار مفکوره عقب‌گرایانه و تشریف خودشان بود. این کشورهایی است که باید هم انتظار می رفت که اتون یک اعلامیه را بیرون بتن به خاطر لااقل حفظ آبروی خودشون، در غیر دو خود آبروشون می ریزد پیش جهان.
جناب آقای پامیر، با تشکر از شما، وقت برنامه به پایان رسیده، به صحبتهای خود در اینجا خاتمه می تیم.
باشد، شما ممنون هستیم، موفق باشید.
شنونده های گرامی، ای بود داشته های برنامه امشبه گفت و شنود رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. قابل یادآوری است آنچه که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای آمریکا نمی باشه. شب شما بخیر، خداوند یار و یاورتان.